بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 374، سطر 12. و اما الحیوان المشقوق الرجل الى اصابه فان صغر اجزاء القسمت و انتشارها اغنا اجزاء الکعب. حیوانات رو در این بحثی که مطرح کرده بودیم به سه قسم تقسیم کردیم. یکی حیواناتی که حافر دارند، دوم حیواناتی که زلف دارند، و سوم حیواناتی که انگشت دارند. درباره این سه حیوان بحث کردیم که کدومشون کعب دارند. کعب هم عبارت بود از اون برجستگی روی پا، یا به عبارت دیگر عبارت بود از یک استخوان ریز یا استخوان‌های ریز که برجستگی پا رو به وجود میارند. گفتیم که اونی که حافر دارد کعب ندارد، یعنی اونی که سم یه تیکه داره کعب نداره. اونی که زلف داره یعنی سم دو تیکه داره، اون کعب داره. حالا میخوام درباره حیوانی که داره انگشته بحث کنیم که این کعب داره یا نداره. انسان رو استثنا میکنیم. انسان با اینکه داره انگشته کعب داره، ولی بقیه حیواناتی که انگشت دارن کعب ندارن. علتش اینه که اجزاء سقاری در پا وجود دارند به نام انگشت، که اینها با قسمت پا به وجود آمدند. یعنی خداوند پا رو در اون قسمت‌های که انگشته تقسیم کرده، در اون بخشی که قسمت وجود داره، انگشت وجود داره، در اون بخش خداوند پا تقسیم کرده، تجزیه کرده، تبدیل شده به انگشت. کعب هم اجزا داره، اجزا استخوانی. اجزا پا که به صورت انگشت در آمدند، این حیوان رو بی‌نیاز کردن از اجزای کعب. لذا دیگه خداوند به این حیوان اجزای کعب نداده. این بیان ایشونه. بعد از اینکه درباره حیوانات انگشتدار صحبت میکنه، دو مرتبه برمیگرده درباره حیوانات زیزلف صحبت میکنه، با اینکه قبلا زیزلف رو اشاره کرد، الان دو مرتبه اشاره میکنه. میگه این حیواناتی که زلف دارند، یعنی سم دو تیکه دارند، اینا دو تا قسمت سومشون بزرگه. اولا باید یه چیزی اینها رو جمع کنه. این دو تا زلف جدای از همن باید به وسیله جامعی جمع بشند. ثانیاً باید با ساق مفصل داشته باشند. خدا اون جامع رو عبارت قرار داده از کعب، اون استخوان کعب که میاد وسط دو شکاف این دو تا سنباقه میشه، وسط شکاف این دو تا سنباقه میشه، اون جامعه بین این دو سنه، دو تا سن رو جمع میکنه. گذشته از این، خود این سن ها هر کدومشون با ساق مفصل جدا دارن. سن دست راست مفصل داره، سن دست چپ مفصل داره. خداوند این کار رو انجام داده تا ساق به تدریج به سمت زلف بیاد. یعنی تناسب حفظ بشه، تناسب بین ساق و زلف حفظ بشه. مثلا فرض کنید اگر یه شعی میخواد زخیم بشه، یواش یواش زخیمش کنند. میخواد نازک بشه، یواش یواش نازک بشه. مثلا مثل حالت مخروط که از بالا که میاد به پایین زخیم بشه به تدریج زخیم میشه. حالا این ساق نازکه، میخواد بیاد رو سوم دو تیکهی که خورده پهنتر از ساقه. این باید هم مفصل داشته باشه، هم اون کعبه بیاد که اون به وسیله کعب ساقی خورده زخیمتر بشه تا این ساق زخیم شده بتونه با این سوم زخیم مناسبت درست کنه، یه دفعه اون نازکه بس نشه به این کلفته. علا تدریج داره میاد، علا تدریج بزرگ بشه، چون دوتا سوم این حیوان بزرگتر از ساقشن، مثل کفشن، یعنی یه خود بزرگتره. بعد این ساق نازک بخواد بیاد یه دفعه به اون سوم کلوف برسه، نامناسبه. خدا یه ذره این ساق رو به وسیله کف کلوفترش میکنه که بعد به اون سوم کلوف که میرسه دیگه تناسب باشه، به تدریج کلوف بشه تا به تناسب برسه. مثل عرض شدن مخلوطی که از بالا به سمت پایین داره میاد، به سمت قاعده میاد، یواش یواش داره کلوف میشه و تناسب حفظ میشه. این رو ابن سینا میگه. پس ابتدا در مورد حیوانی که مشقوق الرجل، یعنی عصابه پیدا کرده صحبت میکنه، مشقوق الرجل الا عصابه، نه مشقوق الرجل الا زلف، که بالاخره پاش منشق شده، منطقه از این انشقاق عصابه در آمدند. اون زیر زلف هم پاش منشق میشه، منطقه از انشقاقش زلف در میاد، عصابه در نمیاد. این دو تا حیوان رو با هم مقایسه میکنه، اونی که مشقوق الرجل الا عصابه با اونی که مشقوق الرجل الا زلف، این دو تا رو مقایسه میکنه که مقایسهش الان توضیح دادم. دو مرتبه باز برمیاد و مقایسه جدید میکنه، چون ان شاء الله وقتی رسیدم عرض میکنه. صفحه 374 سطر 12. اما حیوانی که پاش منشق شده اما به سمت عصابه رفته، نه منشق بشه به سمت زلف، بلکه منشق شده به سمت عصابه، یعنی پار وقتی جلو رفته اون بخش جلو شروع کرده به قسمت شدن و از قسمتی که در بخش جلو اتفاق افتاده انگشتان به وجود آمدند. فإن الصغر اجزاء القسمت، مراد از قسمت قسمت پاست، پا قسمت شده به اجزایی، اون اجزا همون انگشتان. سقر این اجزا و انتشار این اجزا در پای این حیوانی که انگشت داره بی نیازش کرده از اجزای کعب. کعب هم اجزا داره، این پا هم اجزا داره، این چون اجزای انگشت رو پیدا کرده دیگه احتیاج به اجزای کعب براش حاصل نشده، لذا دیگه کعب هم بهش داده نشده. این بحث درباره مشقوق الرجل الی عصابه بود. حالا اما زلف، یعنی اون حیوانی که پاش مشقوق مونتا الی زلف نه الی عصابه. اما زلف فقسمه ها کبیران، اجزایش اجزای صغیر نیست، مثل انگشتان نیستن، دو تا سوم کلفته که مثل کفش میمونه بر اون حیوان، مثل که حیوان کفش پاش کرده، خب کفشی خورده اضافه بر پاست، یعنی درست ردیف پا نیست، خود قلمبه تر از پاست. این هم زلفش همینطوره. اما زلف قسمه ها کبیران، دو قسمش بزرگن، چون بزرگن لا یتهندمان علی الساق، نمیتونن استوار بشن و خوب جا بیفتن بر ساق، نمیتونن هماهنگی با ساق درست کنن مگر به جامعین و مفصلینه، باید یه جامع داشته باشند، دوتا مفصل داشته باشند. دوتا مفصل یعنی هر کدام از این سمها باید مفصل جدا با ساق داشته باشه، چون دوتا سمن دوتا مفصل میشه. مراد از جامع هم همون کعبه، کعب است که در وسط این شکاف قرار میگیره و گویا دوتا سم رو با هم جمع میکنه. این دوتا سم بر اثر شکاف از هم جدا شدند، این کعب میاد وسط اون دست اون شکافه واقع میشه، گویا که این دو تا سمو جمع کرده، لذا بهش میگیم جامع. الا به جامع و مفصلین، که یکون و فی زالک، زالک یعنی در داشتن جامه و دو مفصل، در وجود جامه و دو مفصل، یکون و تدریج من از ساق الی الزلفین، از سمت ساق به سمت زلف تدریج حاصل میشه. یعنی یه دفعه اینطور نیست که اون نازکه بشه کلفت، یواش یواش به سمت کلفتی میره، اما خود ساق کلفت نمیشه. این کعب و مفصل میان یه ذره ساق رو کلفت میکنن و ساق نازک به وسیله این متوسط میتونه به زلف کلفت وصل بشه و به طور تدریج از نازکی به سمت کلفتی میره. نه، توی زلف داره، تو سوم داره، اصلا کعب نداری. تونه که سوم دارن مثل اسب و الاغ و اینا که سوم یه تیکه دارن، حافر یعنی سوم یه تیکه، اونایی که سوم یه تیکه دارن کعب ندارن. گوز زلف داره یا سوم داره؟ گوز ظاهرن زلف، ظاهرن گوز زلف داره، زلف داره، لزه شاخ داره. اونایی که حافر دارن شاخ ندارن جز شربتن، که اینو گفتیم جلسه قبل. در بین حافردارا که سوم یه تیکه دارن فقط شرگدنه که شاخ داره، بقیه هیشونشون شاخ ندارن. اما گوز شاخ داره، وقتی شاخ داره معلوم میشه زلف داره، سوم نداره. حالا من الان یادم نیست ولی به نظرم میشه گوز زلف داره، یعنی با آدم زلف داشته باشه. دو تیکه زلفه، اگه دو تیکه داره زلفه. حالا یه ذره بزرگ میشه، اما یه ذرهش کافیه دیگه. داریم ما داریم با استحسان حرف میزنیم، مگر ما از خلقت اطلاعی داریم؟ ما چه خبری داریم؟ یه چیزایی بزنه میرسه داریم میشیم، از بالا داره به تدریج میاد پایین. حالا شاید علتش اصلا چیزی دیگه باشه، نه اونی که ما فهمیدیم. اینا دیگه فهمای خودمونه داریم بیان میکنیم، نمیخوام بگیم این است و جز این نیست. خدا اگر بیان کنه خب همه چی درست، همه چی درست. اما اگر ما بیان کنیم در حد فهم خودمون داریم بیان میکنیم. بله؟ کی؟ گبز؟
چند بار کم این که یک کس سوم داره که گفت کب نداره دیگه.
این کیه؟
این مثل
این مال اسبه، این مال اسبه، این مال مثلا گوز و ایناست، این هم مال فسق میمون و یا شیر و پلنگ و ایناست که این انگوش دارن. شیر و پلنگ کرد انگوش دارن، میمون انگوشش خود درست داره، اونا در انگوشم کتاست.
این هم کشیده که مفصل دارن.
کبش کو؟
کب نداره دیگه،
نکشیده. ولی لازم نیست اینا بگی کب داره، زیزلفا کب داره.
شاید هم اینجا اینجوریه، شاید اون کب
نکشیده کبش. ببینید این شکافه، این شکافه، اون کب هم بسطش بود باشه. عکسایی که شما من نشون دادید خب هیچ کدومشون کب برش نذاشته. کب رو نخواسته بکشه، بله. خب دو مرتبه بازیشون تکرار میکنه، تکرار میکنه، یعنی مقایسه میکنه بین کثیر الاصابه و زیزل، دو مرتبه مقایسه میکنه. میفهمد که اونی که پنج تا انگشت داره اگر کعب میداشت، نسبت کعب به پنج انگشتش مساوی نبود. یعنی به مثلا به انگشت وسطا این کعب نزدیک بود، اما به انگشت شست و خنسه دور بود، پس نسبت مساوی نداشت. اما در زیزلف وقتی کعب میاد، این کعب میخواد به دو تا سوم نسبت داشته باشه. خب نسبت مساوی داره به هر دو سوم، هم به سوم طرف راست هم به سوم چپ. چرا؟ چون وسط این دوتا قرار میگیره، یعنی وسط و بالا، وسط و بالا. خب پس در زیزلف کعب نسبتش به هر دو سم مساوی است، اما در کثیر الاصابه اگر کعب وجود می داشت نسبتش به تمام اصابه مساوی نبود، به اون انگشت وسطا نزدیک بود، از انگشت خنسر و شست خیلی دور بود، نسبت مساوی نداشت. لذا کعب خدا برای کثیر الاصابه قرار نداد ولی برای زیزلف قرار داد. توجه میکنید اینم باز مقایسه است بین کثیر الاصابه و زیزلف، منتها یه جور دیگه مقایسه، یه جور دیگه. در مقایسه قبل گفت زیزلف جامه میخواد و مشکوق الرجل قسمت شدن پاش بی نیازش کرده از قسمت شدن استخوان. اونجا اینجوری مقایسه کرد، اینجا تکرار نمیکنه. مقایسه میکنه، دوبار مقایسه میکنه، منتها در مقایسه اول بحث در اینه که اون یکی اجزا داره و بی نیازه، این یکی جامعه میخواد و نیازمنده. اما در مقایسه دوم میگه یکی اگر کعب داشت کعبش نسبت مساوی نداشت، دیگری اگر کعب داشته باشه کعبش نسبت مساوی داره، لذا خدا به اولی کعب نداد و به دومی داد. و اما کسی رو لصابه فلو کان له کعبون، اگر داره کعب باشه لختلف نسبت الکعب الی کل اصبع، نسبت کعب به هر انگشتی فرق میکنه. ولم ینقسم الی الاصابع قسمتا متشابهه، لم ینقسم نی کعب، کعب قسمت نمیشه به اصابع قسمت متشابه به یک نواخت، بلکه قسمت مختلف میشه. زیرا حال اطراف، لأن حال الاطراف کانت مخالفتا لحال الوسط، منظور از اطراف در اینجا انگشتانه، منظور از وسط در اینجا کعبه، همه جا اطراف و وسط به این معنی نیست، اینجا اطراف به معنی انگشت هاست، وسط هم به معنی کعبه. حال اطراف مخالف است با حال وسط، وسط به یکی از این اطراف نزدیکه، به بقیه دوره، حالشون مخالفه. اما ازا کانه بدل اجزا این کثیره جز آن، داره اشاره میکنه به زیزلف، اگر به جای اجزای کثیره نه به جای انگشتان جز آن باشه، یعنی زلف باشه، زلف دوتاست دیگه، دوتا سومه، تشابه اتصال هم و بالکب، اتصال این دو جز به کب متشابهه، لذا خداوند در زیزلف کب گذاشت چون نسبت متشابه به هر دو زلف داره، به هر دو سم داره. اما در صاحبان انگشت کثیر کب نذاشت زیرا نسبت متشابه نداره. بازم فرق نمی کنه، بازم فرق نمی کنه. در این حال به کعب هر دو به هر پنج تا نزدیک نیست، ولی در شیر که حالا دایرش که اینجور نیست که حالا پای اینا تقریبا یه ذره گرد هست، درست، ولی نسبت بازی هماهنگ نمیشه. کعب جلوست به انگشت، کعب جلوست در وزن در به انگشت وسطا نزدیکه. بعد شما میفهمید حالا گردم که باشه، انگشت شست و انگشت پا از پشت میان نزدیکه به کعب میشه، از پشت، حالا پشت هم نمیشه، یه خورده با فاصله همون جلوست، بازم خیلی پشت نیست. بازم نگاه کنید کعب به انگشت وسطا نزدیکتره، به انگشت خنسر و شست دوره. حالا چه انگشت خنسر و شست و در ردیف وسطا بگیرید، چه پا رو گرد کنید به طوری که این انگشت وسطا و خنسر به هم نزدیک بشن، بازم نسبت به کعب دورند، نسبت مساوی نیست. اگه مرکز دایره باشه، تازه این که مرکز دایره نیست، این تو محیط جلوی دایره است، بر فرض هم اون انگشت خنسر و بنسر بیان، خنسر و شست بیان پشت، تو محیط دیگر دایره. الان همین دست خودتون که دارین نشون میدید، همین دست رو ببین، همین دست رو فرض کنید کعبش رو بذارید اینجا. خب این کعب انگشت رو باستن نزدیک که به اینا دوره، بر فرض که دستتون اینطوری باشه، اینطوری باشه، اینطوری باشه، میشه دایره دیگه. آخه کعب در مرکز نیست، کعب در محیط دایره است. وقت در خب مسلم در محیط در مرکز نیست، یعنی شما وقتی که پای شیر رو نگاه کنید کعب جلوست، نه کعب وسط باشه، یه چیزی جلوی کعب باشه، یه چیزی پشت کعب باشه. خب همینم که باشه بازم فاصله متشابه نیست، واضحه فاصله متشابه نیست. حالا شما چطوری دارین تصویر میکنید؟ تو ذهن خودتون یه چیزی تصویر میکنید، ولی حیوانات نگاه کنید انگشتشون فاصله داره با کعبشون، ولی انگشت باسه نزدیک. و اما ازا کانه بدل اجزای کثیره، یعنی بدل اصابه جز آن، یعنی دو تا سم باشه که زلفه، تشابه اتصال هما بالکعب، اتصال این دو جز به کعب متشابه میشه و چون متشابه خداوند کعب رو گذاشته. اما در مورد کثیر الاصابه تشابه نیست، خدا کعب رو نذاشته. این بس تموم شد. حالا در مورد یکی از حیواناتی که مشکوک الرجل الی اصابه هستند، یعنی انسان میخواد بحث کنه. انسان نه سوم داره نه زلف داره، انگشت داره، پس جز حیواناتی است که مشکوک الرجل الی اصابه، ولی این استثناست. همه حیواناتی که مشکوک الرجل الی اصابه اند کعب ندارن، یکی کعب داره، این هم اصابه داره هم کعب داره. چرا اینطوره؟ چرا اینطوره؟ البته اینو بحث نمی کنه، میگه اصابه کثیره داره، حالا کعب داره درست. علت کعب داشتن پای انسان هم اینه که پاش به سمت جلوست، مثل بقیه حیوانو نیست. انسان پاش به سمت جلوست، لذا میتونه رو پا وایسه. برای این که خوب بتونه وایسه کعب خدا برش گذاشته. حالا بحث در این نیست که کعب داره یا نداره، انسان کعب داره، قبلا هم بحث دربارش داشتیم. بحث در اینه که چرا خدا انگشتان پای انسان رو زیاد آفرید، 5 تا آفرید، چرا مثل زیزلف دوتاش نکرد، چرا مثل زیهافر یه دونه نساخت، چرا 5 تا قرار داد؟ این یه سؤاله. یه سوال دیگه هم اینه که چرا انگشتان کوچیک آفرید، درازشون نکرد؟ سوال اول اینطور جواب میده که وقتی انسان میخواد بیسته، میخواد اعتماد کنه و تکیه بکنه رو زمین، در حال ایستادن تکیه بر زمین میکنه، انگشتان این تکیه رو کامل میکنن، باعث میشن که اتکای کاملی باشه. اگر انگشتان نبودن کف پا اتکا داشت، ولی اتکایش کامل نبود. پس 5 انگشت داد، انگشتان کثیر آفرید تا اتکای پای روی زمین آسان باشد. بعد سوال دوم جواب میده، چرا خود انگشتان رو قصیر آفرید، کوتاه آفرید، چرا دراز نیافرید؟ جواب میده که انگشتان اگر دراز بودن و انسان روی زمین میخواست اعتماد کنه، فشار به این انگشتان میامد و این انگشتان آفسده میشدند. بالاخره کف پا رو زمین اعتماد داره، از جلو هم انگشتا اعتماد دارن. اگه انگشت دراز بود فشار رو انگشت زیاد میامد. الان گاهی از اوقات آدم دستشو میذاره زمین بلند میشه، یه چون انگشتان دست درازه، یه ذره فشار رو انگشت میاد، یه حالت احساس دردی پیش میاد. انگشت پا هم اگر دراز بودن همینطور بود، یعنی وقتی فشار میاد روش کندهو، این انگشت میخواد تا بشه، از پشت میخواد تا بشه. پا هم سنگینه، یعنی مثل دست نیست، کل بدن رو پاست. اگر فشار بیاد روی این انگشتا، این انگشتا به سمت، یعنی یه حالت خمیدگی به سمت بالا پیدا میکنن، بالاخره آفت زده میشن. حالا خمیدگی نباشه، بالاخره بعد از به مرور زمان یا از کار میفتن یا لااقل تضعیف میشن. به این جهت خداوند انگشتای پا رو خیلی بزرگ قرار نداد. فقط کسرت اصابع و رجل الانسان، یعنی مثل زوحافر یک انگشته نشد، مثل زوزلف دو انگشته نشد، بلکه مثل کسیر الاصابع ها شد. لیحسن تهندمها ها اندل اعتماد علی الارض، تا جا افتادنش در وقتی که تکیه روی زمین میکند خوب بشه. یعنی وقتی تکیه میکنه روی زمین خوب جا میفته، روی زمین جا میفته، به طوری میشه که میتونه خودشو نگه داره. شاید اگه انگشتا نبود، فقط پاشنه پا بود، به این خوبی آدم روی زمین نمیتونست راه بره، بالاخره یه لقلقی میخورد. اونطور صاف اعتمادش رو زمین کامل نبود. و خلقت قصیرتن، یعنی انگشتا کوتاه آفریده شده، لعلا یکون تعرض الافه اندل اعتماد علیها، علیهانی علالعرض، تا آفتی آرز نشود بر این انگشتان وقتی اعتماد بر زمین میکنه. همینطوری ممکنه آفت نخوره، ولی وقتی اعتماد بر زمین میکنه فشار بهش میاد. اگر بزرگ باشه، دراز باشه، فشار قوی تره و این فشار قوی بالاخره باعث آفت میشه. به خاطر اینکه این آفت اندل اعتماد علالعرض حاصل نشه، خود انگشتان رو کوتاه آفرید. از این بحث کعب و پا و این هم بیرون آمدیم. بحث دیگری روشون مطرح میکنه درباره زبان حیوانات. حیوانات روشون به سه قسم تقسیم میکنه. یکی حیوانی که خون داره و در خشکی زندگی میکنه. سوسمار در خشکی زندگی میکنه، مارمولک، حالا سوسمار رو نگیم، سوسمار ممکنه بعضی فکر کنن تمساح رو داریم میگیم، حالا سوسمار غیر تمساحه، تو خشکی زندگی میکنه، خون نداره. اما حیوانی که خون داره و در خشکی زندگی میکنه، اینو مطرح میکنه. بعد حیوان دریایی رو مطرح میکنه، مثل ماهی، این شد دوتا. یه سومی رو مثل تمساح مطرح میکنه. این تمساح هم شباهت، هم تو آب زندگی میکنه، لذا شباهت به ماهی داره، هم شباهت به حیوانات خشکی داره، گاهی هم تو خشکی میاد. این سه تا حیوان رو مطرح میکنه، درباره زبانشون بحث میکنه. زبان ماهی بسته است، یعنی از دو طرف وصل به دهانه. این حیوان نمیتونه زبانش رو کامل بلند کنه، زبانش وصله. اما حیواناتی که تو خشکی زندگی میکنن و خون دارند، نه مثل مثلا آفتاب پرست که تو خشکی زندگی میکنه ولی خون نداره، بلکه مثلا گاو و اسب و شیر و اینا زبوناشون آزاده. خود انسان نیا کنی زبونش آزاده، به جایی نچسبیده. بله از بیخ چسبیده، ولی دیگه یه خود از بیخ که جلوتر میاد آزاده، به قولشون مطلقه. ماهی زبانش ملصقه، این حیوانات دموی که تو خشکی زندگی میکنن زبانشون مطلقه. اما تمساح زبانی دارد که هم شبیه زبان ماهیه، هم شبیه زبان حیوانات خشکیه. شباهتش به زبان ماهی به این است که چسبیده به دهانش، آزاد نیست. شباهتش به حیوانات خشکی اینه که این زبان دارای خونه، زبان تمساح دارای خونه. چون حیوانیست در آب زندگی میکنه، لذا شباهتی به ماهی رسونده. شباهتش هم به این صورتی که زبانش چسبیده است، ملصق مطلق نیست. از جهتی شباهت به حیوان خشکی رسونده، شباهتش به اینه که زبانش خون داره، نه زبانش مطلقه. شباهتی که به حیوانات خشکی رسونده در خون داشتن، نه در مطلق بودن. این تموم شد این بحث. بعد ایشون اشاره میکنه که بعضی حیوانات دریایی هستند که زبانشون در عینی که چسبیده، سلام علیکم، در عینی که زبانشون چسبیده در عین حال مشقوق هم هست، یعنی زبانشون دو تیکه است. بعضی از این مارمولک ها، سوسمارا دیدید، زبانشون رو بیرون میکنن، زبان دو تیکه است. حالا ایشون حیوانات دریایی رو میگه، میگه بعضی از حیوانات دریایی علاوه بر این که زبانشون بسته است، دو تیکه هم هست، یعنی جلوش شکاف داره. پس در بنابراین حیوانات به چهار قسمت تقسیم شدن. این قسم اخیری که اضافه کردیم شدن چهارتا، نسبت به زبانشون شدن چهارتا. و جمیع الحیوان دموی البری، حیوانی باشد که دو تا شرط داشته باشه، یکی این که دموی باشه، بدنش خون داشته باشه، مثل مارمولک نباشه، مارمولک خون نداره، بری باشه، یعنی تو خشکی زندگی کنه. اگر این دو شرط داشت، تمام حیواناتی که این دو شرط دارن ذوللسان مطلق، دارای زبان آزادند، زبانشون به دو طرف دهانشون بسته نیست، میتونن زبان رو بلند کنن، حتی میتونن از دهان بیرون بیارن، چون زبانشون مطلق یعنی رهاست. درباره ماهی اینجا بحث نمی کنیم، میگه قبلا بحث کردم، قبلا بحث کردم، گفتم زبان او ملصقه، زبانش به دو طرف دهانش بسته است، لذا نمیتونه زبانش رو بیرون بیاره. بعد میره سراغ تمساح که این دو تا حیس درش هست و به هر حیسی شبیه حیوانی است. به حیس آبی بودد شبیه ماهیه، به حیس این که توی خشکی هم زندگی میکنه شبیه اون حیوانات بریه. و تمساح لهو لسانون که یشبهو لسان از سمک، یه جمله جا بندازید، و لسان البریات. لسان تمساح شبیه دو تا لسانه، یکی لسان سمک، یکی لسان بریات. منتها شباهتش فرق میکنه، یعنی شباهتش به سمک اقتضا میکند که زبانش ملصق باشد، شباهتش به بریات اقتضا میکند که زبانش خون داشته باشد، نه ملصق باشد. تمساح لهو لسانون که این لسان شبیه دوتاست، یکی لسان سمک است از این جهت که ملصقه، من حیث هو ملصقون، از این جهت که ملصقه شباهت داره به ماهی. خب عامل شباهتی چیه؟ لعنهو ماییون، یعنی لعنه تمساح ماییون، چون تمساح در آب زندگی میکنه، ماهی هم در آب زندگی میکنه، از این جهت به هم شبیهن و این شباهت باعث شده که همونطور که زبان ماهی ملصقه، زبان تمساح هم ملصق باشه. بله، البته حالا کتاب و جلو من گذاشتن، ولی زود گذاشتن. من اگه بخوام سب کنم تا به جاش برسم آدرس این کتاب بدم، شما یه مدتی بی کتاب میمونید. حالا لذا من با عجله، بله، لسان ماهی رو ایشون بعدم میگه، الان بحثمون در تمساحه، شما الان لسان ماهی رو جلو من گذاشتید. ابی نداره. من حالا در خط بعد ایشون لسانمایی رو توضیح میدی که قبلا گفتم. حالا ایشون کتاب رو جلو من گذاشتن که در صفحه 32 همین فند هشتم، صفحه 32 یعنی فصل اول دیگه، فصل اول از مقاله اول. نه از مقاله، باید مقاله دوم باشه. بله، فصل اول از مقاله دوم، صفحه 32، سطر 15 درباره زبان ماهی میگه: و این کانت مقبوزت الالسنه الى باطن مربوطتن بالهنک. این مربوطتن بالهنک این مورد بحث ماست که چسبیده به هنک، آزاد نیست، مطلق نیست بلکه ملصقه. بله، خب داشتیم اینطور. و تمثال لهو لسانون یشبه لسان سمک، از این جهت که ملصقه. خب چرا خدا ملصق آفریده؟ لعنهو یعنی تمثال ماییون، نگید لعنه سمک. لعنه تمثال ماییون به این جهت شباهت رسونده به سمک و خداوند هم زبانشو ملصق آفریده. و لسان البریات، این توجه کنید عطف بر لسانی است که پشت یشبه ها آمده. عطف نگیرید بر اون لسانی که در جمله و تمساح له لسانونه، عطف بر اونجا نگیرید، عطف بگیرید بر یشبه ها لسان از سمک. لذا یشبه ها بر سر اینن در میاد، لسان تمساح یشبه ها لسان سمک رو و یشبه ها لسان بریات من زبات دم رو. شبیه اون حیواناتی است که در خشکی زندگی میکنن و خون دارن. خب این شباهتش به این حیوانات به چه حیثه؟ من حیث هووز و دمین، هوونی لسان تمساح، هوون لسان تمساح. چون لسان تمساح زودمه، از این جهت شباهت رسونده به حیوانات بریات زبات و دم. پس هم شباهت به ماهی رسونده که باعث شده زبانش ملصق باشه، هم شباهت به بریات زبات دم رسونده که باعث شده زبانش داره خون باشه. لعنهو ایزن بریون دموی، زمین لعنهو به تمساح برمیگرده. ایزن یعنی همونطور که ماییه، علاوه بر مایی بودن و شباهت به ماهی رساندن، علاوه بر این بری دموی هم هست و از این جهت شباهت داره به حیوانات بری دموی. در قورباغه؟ نه، قورباغه خون نداره، قورباغه خون نداره، ظاهرا خون. چی؟ مارابی خون، مارابی خون داره، ظاهرا ظاهرم اون خون داره، خون داره. حالا اگر باشه ایشون تمساح داره توضیح میده، نمیگه هیچ حیوان دیگر اینجور نیست، میگه تمساح اینجوری هست. حالا ممکنه شما یه حیوان دیگه هم پیدا کنی شبیه تمساح. بحث تمساح تموم شد، حالا دوباره میاد سراغ ماهی. قد ذکرنا علت قصر لسان سمک و ارتباطی به مایلیه، ما قبلا ذکر کردیم علت این را که چرا زبان ماهی کوتاهه، یک، و چرا ارتباط داره این زبان به مایلی یعنی به اطراف خودش که الان خوندیم، بس که گفتن چسبیده به هنک، زبان ماهی چسبیده به هنک، اطراف خودش میتونه به زیر چسبیده باشه، میتونه به بالا، میتونه به دو طرف. ایشون میگه به هنک بسته شده، هنک اون قسمت بالای دهانه. علتشو میفهمد گفتیم. و من الحیوانات البحریه، بعضی از حیوانات دریایی هستن که لسانهو ایزن مشقوقون. ایزن یعنی علاوه بر این که چسبیده است، مشقوق هم هست، هم چسبیده هم دوشاخه است. چقوقی قوقی رو من نگاه نکردم تو لغت، نه که سابقا اینا رو نگاه میکردیم پیدا نمیکردیم. بیشتر این اسما یونانی بود، تو لغت عرب پیدا نمیشد. من قوقی رو نگاه نکردم، حالا شاید قوقی عربی باشه. خب بله، اگه اونطور پس روش بله، حیوان است دریایی که بهش بیدستر میگن و سگ آبی هم میگن. بله، این حیوان شکار میکنن به خاطر اون بیزش که بیزه چربی داره و این بیزه در داروها به کار میره. بهش میگن گند بیدستر یا جون دوید استر. بله خوندیم قبلا، منطقه قوقی میفهمد همون سگ آبیه. بله در صفحه 26 همین کتاب درباره قوقی داشتیم که اما قوقی سطح پنجم، اما قوقی من الحیوان المائی فإن اطرافه مسروره و یده کالمعلقتین من الکتفین و هو ذو خمس اعصاب کل واحد منها ذو ثلاثه مفاصل و ظفر لیس بکبیر و انسنا یعنی تا شدن یده کرجلیه و کأنما رجله ذنب و سمک. بله در صفحه 26 یعنی فصل اول از مقاله دوم اینو داشتیم. خب این بحث تموم شد. کتاب ما داره فإن حرکت الفکین. این فإن تعلیل برای چیه؟ تعلیل برای هیچی نیست. یعنی مطالب قبل با مطالبی که بعد از فإن آمده مناسبت نداره. در عبارتی که الان میخوام بخونیم درباره فک بحث میکنه که فک ها از بالا میان پایین مال تمساح، از پایین میره بالا مال بقیه حیوانات برای قطع کردن غذا، به سمت راست و چپ میره برای جویدن غذا. بعدم فک بالای انسان، فک بالای تمساح پایین میاد، فک بالای بقیه حیوانات پایین نمیاد. این بحث چه ربطی به زبان داره؟ هیچ ربطی نداره. بله پس فإن حرکت الفکرین که فإن رو تحلیل گرفته هیچ معنی درستی نداره. در نسخه خطی شفا که در پاورقی هم اشاره شده، در پاورقی کتاب ما به جای فإن قاله داره، قاله یعنی قاله ارسطو، حرکت الفکین الاستقامت، که این نسخه خوبیه، بلکه حتی این نسخه متعینه، یعنی باید اینطور باشه. فعینه رو باید خط بزنیم روش قالب این بسیم. یعنی یه مطلب جدیدیه در مورد فکر بحث میکنیم، چون بحث جدیده و وقت ما هم تموم شده میزنیم شده جلسه بعد.